به بخش دیگری از اخبار از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که کنگره آمریکا به سوی تنظیم قطعنامه محکم که در صورت عدم پیروی عراق از بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام نظامی را تجویز خواهد کرد حرکت می‌کند. در همین حال یک دیپلمات آمریکایی به مسکو سفر کرده است تا گفتگوهایی را به منظور جلب حمایت روسیه از صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل درباره عراق انجام دهد. مارک گروسمن، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی، روز جمعه گفتگوهای مشابهی با مقامات فرانسوی در پاریس انجام داد. مقامات ایالات متحده میگویند شرط اصلی در قطعنامه جدید سازمان ملل تضمین انهدام کامل تسلیحات کشتار جمعی عراق خواهد بود. بغداد میگوید با هر گونه قطعنامه جدید سازمان ملل حاوی هر گونه عملکردهای اضافی برای بازرسی‌های تسلیحاتی مخالفت خواهد کرد. طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری عراق گفت موضع در خصوص بازرسان روشن شده است و هر گونه عملکرد اضافی به قصد ضربه زدن به عراق پذیرفته نخواهد شد. طه یاسین رمضان همچنین گفت که فکر می‌کند حتی یک مقام در جهان وجود ندارد که ادعاهای ایالات متحده در خصوص وجود مدارکی دائر بر ارتباط عراق با القاعده را باور داشته باشد. ناجی صبری، وزیر امور خارجه عراق، روز شنبه برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد تا درباره حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق گفتگوهایی انجام دهد. بنابر گزارش‌ها، وی در این سفر با کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، گفتگو می‌کند و در دیدار با محمد خاتمی، رئیس جمهوری، پیام صدام حسین، رئیس جمهوری عراق را به وی تسلیم می نماید. شیخ جابر الحامد السبا، وزیر دفاع کویت، نیز قرار است روز یک شنبه وارد تهران شود. هزاران فلسطینی روز شنبه در نوار غزه به مناسبت دومین سالگرد آغاز قیام خود بر ضد اسرائیل که آن را انتفاضه می خوانند دست به تظاهرات زدند. در راهپیمایی هزاران فلسطینی در شهر غزه، آنها اعلام کردند که به مبارزه خود برای رهایی سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهند داد. در همین حال به گفته منابع فلسطینی، در برخوردهای با نیروهای اسرائیلی در شهر دیرالبله یک نوجوان فلسطینی کشته شده است و تعداد دیگر زخمی گردیدند. طی دو سال گذشته و در جریان قیام فلسطینیان بیش از 1800 فلسطینی و 600 اسرائیلی کشته شدند. اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روز شنبه در واشنگتن برگزار می شود. وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی و تلاش‌ها برای توسعه پایدار به منظور کمک به کشورهای فقیر به عنوان محور اصلی گفتگوهای این اجلاس گزارش شدند. روز جمعه همزمان با برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد گروه 7 در واشنگتن، بیش از 600 تظاهرکننده در جریان تظاهراتی در مخالفت با برگزاری این نشست‌ها و حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق دستگیر شدند. وزیران اقتصاد گروه 7 روز جمعه در پایان نشست خود در واشنگتن اعلام کردند که روند رشد اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده قوی‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشستی با حضور مهدی سفری، نماینده ویژه ایران در خزر، آخرین تحولات منطقه را بررسی می‌کنند. به گزارش ایرنا، حسن قشقاوی از اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفته است در این نشست روند مذاکرات و توافق‌های دو یا چند جانبه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و نیز مذاکرات کارشناسی در این باره بررسی خواهد شد. شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون مدنی که بر پایه آن زنان نیز از حق طلاق بهره‌مند می‌شدند را رد کرده است. طرح یاد شده ماه گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده بود و گفته می‌شود در آن ضمن تعریف نفقه زن، برخی از مقررات مربوط به سهم ارث و حق طلاق زنان اصلاح شده بود. یک انجمن دانشجویی در ایران در نامه سرگشاده‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری، از وی خواسته است در صورت شکست اصلاحات استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در نامه خود که همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های ایران انتشار یافته است، قاطعیت بیشتر محمد خاتمی را خواستار شده و خطاب به رئیس جمهوری آورده است در صورت مخالفت شورای نگهبان با تصویب دو لایحه تبیین وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و قانون انتخابات، عرصه سیاسی کشور را ترک گوید. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ربات هوشمند مینیاب به دست کارشناسان بخش پژوهشی نیروی زمینی ارتش ایران طراحی و ساخته شده است. بنابر این گزارش سرهنگ نصرت الله رفیعی مدیر تحقیقات در ستاد مشترک ارتش ایران گفته است با ساخت این دستگاه که با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شده است گام مؤثری در جهت حل گرفتاری میدان‌های مین موجود در کشور برداشته خواهد شد. و همچنین افزوده است این ربات هوشمند که بر ادوات زرهی نیز قابل تعمیم است از توانایی شناسایی، کشف و علامتگذاری مین‌های کاشته شده در زمین‌های مختلف برخوردار است.
سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش از برنامه با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم. سخنان سعید پیوندی را به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها می‌شنویم. با فاطمه امان به جهان دانش می‌رویم و نگاهی به نتیجه کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا در مورد آزار جنسی کودکان در مدارس کاتولیک می‌اندازیم. موسیقی ملایم به جهان کتاب می رویم که جهان تأمل و تفکر است. در برنامه امروز کتاب امروز، کامران فانی کتابشناس و منتقد باریکبین کتاب به بررسی یک کتاب فمینیستی می پردازد. کتاب عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته ژنوییو لوید، ترجمه محبوبه مهاجر.
در برنامه امروز به معرفی کتابی درباره فمینیسم و نقد آن از اندیشه مردانه می‌پردازم. کتاب عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته ژنوییو لوید، ترجمه محبوبه مهاجر، نشر نی، 192 صفحه. نهضت آزادی زنان در غرب و یا به اصطلاح جنبش فمینیستی در آغاز قصد و هدفی محدود داشت، صرفاً به دنبال رفع تبعیضات اجتماعی بود که جامعه مرد سالار طی قرون اثار بر زنان تحمیل کرده بود، ولی این جنبش کم کم دامنه گسترده به خود گرفت. امروزه کل مبانی فکری و عقلی جامعه بشری را که یک سر سبقه مردان دارد به چالش گرفته و به نقد کشیده است. در میان مقوله عقل و مسئله عقلانیت که زیر بنای تفکر فلسفی خردمند غربی است اهمیت و برجستگی ویژه‌ای دارد. کتاب عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته خانم ژنوییو لوید، که اینک با ترجمه روان و رسای خانم محبوبه مهاجر به فارسی درآمده، با نگاهی جدی و دقتی کم نظیر به این مقوله و مسئله می‌پردازد و چند چون آن را باز می‌نماید. مردان به عقل و یا در واقع به عقل خود می نازند و خردورزی را بیشتر امری مردانه می دانند تا زنانه. در مقابل زنان را بیشتر موجوداتی عاطفی و احساسی می خوانند که جزئی نگر و عملگرایند و با تفکر نظری و کلی نگری عقلانی دیوانه. رمان شب و روز اثر ویرجینیا وولف، قهرمان زن داستان کاترین هلبری دلبستگی پنهانی عنیقی به ریاضیات پیدا می کند و با دوری جستن از حساسیت های عاطفی و مسئولیت های زندگی زنانه به تأمل در علائم مجرد و اشکال هندسی در خلوت خود می پردازد. از نگاه کاترین این فعالیت غیر زنانه نشانه صراحت و ضرورت و لازمه غیر شخصی بودن است که حالت عکسان فزونی آشفتگی و امور تصادفی زندگی در خانه است. این حسرت آشنای زن نشانه آرزوی او به رهایی از امور جزئی و دست یافتن به عقل کلی است، زیرا عقل در نگاه مردانه شرط لازم پیوستن به حوزه عمومی اجتماعی سیاسی و از آن مهمتر شرط اصلی تفکر است. به نظر نویسنده این نگاه و نگرش ریشه در دل سنت فلسفی غرب دارد. او از افلاطون و فلاسفه یونان آغاز می کند و مفهوم عقل را در نزد فلاسفه قرون وسطا و مدرن از فرانسیس بیکون دکارت تا هیوم و کانت و هگل برمی شمارد و سرانجام به سارت و سیمون دو بوار می رسد. عقلی که تا کنون فلاسفه از آن سخن گفتند عقلی مردانه است، عقل مذکر. نویسنده کتاب عقل مذکر هم می کوشد لافزنی های همین عقل را رسوا کند. اعتماد ما به عقلی که جنسیت می شناسد چیزی جز خودفریبی نبوده است.
کتاب عقل مذکر، مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، نوشته ژنویو لوید با ترجمه محبوبه مهاجر. امروز در ایران سال تحصیلی دانشگاهی آغاز شد. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس، در تصویری که از وضعیت کنونی دانشگاه‌های ایران به دست می‌دهد، درباره کمبودها و مشکلات آموزش عالی در ایران علی‌رغم رشد کمی دانشجویان سخن می‌گوید.
بیش از 1,600,000 دانشجو و حدود 70,000 کادر آموزشی و علمی مراکز آموزش عالی از امروز سال تحصیلی جدید دانشگاهی را در ایران شروع می‌کنند. سخنان امروز رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در مراسم شروع سال تحصیلی که در حضور رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت برگزار شد تا حدودی واقعیت‌ها و نیازهای اساسی دانشگاه ایران را منعکس می‌کنند. کشور ما در 20 سال گذشته شاهد رشد انفجاری تعداد دانشجو بوده، به طوری که تعداد دانشجویان ایران از حدود 120,000 نفر پس از انقلاب فرهنگی به بیش از 1,600,000 نفر در سال جاری رسیده. سهم اصلی این رشد کمی بی سابقه البته مربوط به دانشگاه آزاد میشه که در طول قریب 20 سال حیات خودش ظرفیتش را از 3,000 دانشجوی اولیه به بیش از 850,000 نفر رسونده. رشد کمی آموزش عالی ایران سبب شده که مراکز آموزشی ایران که در گذشته‌های دورتر فقط چند شهر بزرگ را در بر می‌گرفت، به شهرهای متوسط و کوچک ایران نیز راه پیدا بکنه، به طوری که امروز بیش از 140 شهر ایران دارای واحد دانشگاهی هستند. ویژگی دیگه این تحول کمی مهم این دوره به وجود آمدن مؤسسات متنوع آموزش عالی در کنار دانشگاه‌های دولتی و تقریبا در اکثر موارد بدون رعایت استانداردهای لازمه. همزمان باید گفتش که رشد کمی انفجاری آموزش عالی در ایران با افزایش امکانات مادی و کادر علمی مجرب متاسفانه همراه نبوده و همین عدم تناسب هم سبب شده که دانشگاه‌ها شاید یه افت کیفی شدید باشن، به خصوص اونچه که مربوط به دانشگاه‌های آزاد میشه. هزینه سرانه دانشجو در دانشگاه‌های دولتی نسبت به سال 1357 افت 400% داشته در این مدت و چنین افت کیفی در مورد دانشگاه‌های آزاد که امکانات به مراتب کمتری از دانشگاه‌های دولتی داره حتما خیلی بیشتر هست. به عنوان مثال سال گذشته سازمان نظام پزشکی ایران طی بررسی 38 دانشکده آموزش مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد را فاقد صلاحیت‌های لازم برای تربیت دانشجو اعلام کرده. نمونه دیگر افت کیفی آموزش عالی در ایران وضعیت کادر آموزشی و علمی است دانشگاه آزاد با بیش از 850 هزار دانشجو فقط حدود 400 استاد و 4000 استادیار و دانشیار داره، یعنی حدود یک کادر علمی آموزشی در برابر 200 دانشجو. لازم به یادآوریه که در آستان انقلاب برای هر 12 دانشجو این میزان کادر علمی و دانشگاهی وجود داشت. سرانجام باید به وضعیت بحرانی پژوهش در ایران اشاره کنیم که با وجود شعارها و طرح‌های فراوان و پرسر و صدا با افت دائمی تو این دوره مواجه بوده و پولی که امروز به نام پژوهش در ایران هزینه میشه از 4000 تولید ناخالص ملی ایران فراتر نمیره، در حالی که این میزان 3 برابر از پیشبینی‌های برنامه عمرانی ایران کمتره و 15 برابر هم از خرجی که دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته به طور متوسط برای پژوهش می‌کنن پایین‌تره. وضعیت بحرانی آموزش عالی ایران البته فقط به این امکانات مادی و مشکلات معیشتی استادان و مسائل کیفی محدود نمیشه. فشارهای فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی به دانشگاه‌ها و این نگاه امنیتی که به دانشگاه‌ها وجود داره و برخوردهای منظم با استادان و دانشجویان و همینطور دخالت‌های گسترده نیروهای غیر دانشگاهی در امور مراکز آموزش عالی ایران سبب ایجاد فضایی شده که در اون سرخوردگی، خشم، انفعال و ناامیدی میشه گفتش که روانشناسی مسلط هست و امروز هم آقای رئیس جمهور در سخنان خودش به این روانشناسی در میان دانشگاه‌ها اشاره کرده. در حال سال تحصیلی جدید را دانشگاه ایران بدون یه دورنمای روشن نسبت به سالهای گذشته شروع می‌کنند. به همه این نگرانی‌های گذشته باید مسئله عدم توسعه بازار کار و مشکل بیکاری و دشواری پیدا کردن کار در پی پایان تحصیلات را هم اضافه کنیم که امروز فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران به طور جدی حتی در رشته‌هایی که ما در گذشته در اونها مسئله بیکاری نداشتیم مثل پزشکی یا کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
از جهان جوانان و دانشجویان و آموزش آنان سری هم به جهان دانش می‌زنیم که در آن فاطمه امان از کشف نانوتیوب می‌گوید که فاز جدیدی از عنصر کربن است. کشفی که در سال 1988 برای دانشمندان مخترع آن جایزه نوبل را به ارمغان آورد و زمینه‌ساز انقلابی در تکنولوژی قرن 21 شد. در برنامه امروز فاطمه یمان از نانوتیوب، کربنی که محکم‌تر از فولاد است و باریک‌تر از موی سر و از موارد کاربرد آن در صنعت فضانوردی گرفته تا داروسازی و کاربرد جدید آن سخن می‌گوید. یک گروه علمی از دانشگاه میسوری موفق شده است با استفاده از فولرین و نانوتیوب کربن داروی جدیدی بر علیه ویروس HIV تولید کند که امیدهای زیادی را برای درمان بیماری ایت به وجود آورده است. اما پیش از پرداختن به کشف دانشمندان دانشگاه میسوری در تولید داروی جدید با استفاده از نانوتیوب، به تاریخچه کوتاهی از فولرین و نانوتیوب می‌پردازیم. در سال 1988 سه دانشمند موفق به کشف ساختار جدیدی از عنصر کربن شدند که تا آن زمان ناشناخته بود. این فاز جدید کربن از 60 اتم کربن تشکیل شده و به شکل یک توپ فوتبال بود. کربن توپ مانند که پایه تکنولوژی نانوتیوب شد به افتخار دانشمند آمریکایی باکمینستر فولر که در اواسط قرن 20 با طرح ساختمان‌های گنبد مانند نقطه عطفی در معماری مدرن به وجود آورد، فولرین نام گرفت. کشف این شکل جدید کربن برای شیمیدانان مخترع آن جایزه نوبل به ارمغان آورد و در سال 1991 نیز به کشف نانوتیوب منجر شد که شکل لوله مانندی از فولرین است و می رود تا صنعت پزشکی، پژوهش‌های فضایی و بسیاری از ابعاد علوم را دگرگون کند. نانوتیوب لوله ایست از کربن به قطر 100,000 موی انسان. گرماپذیری، انعطاف پذیری و استحکام 10 بار بیش از فولاد آن است که افق استفاده از این ماده را هر روز بیش از پیش روشن می کند. عرصه های استفاده از نانوتیوب از پروژه فضایی گرفته تا چیپ های کامپیوتری را دربر می گیرد. اما جدیدترین مورد استفاده این مولکول سحرآمیز در عرصه پزشکی و داروسازی است. همانطور که گفته شد، مولکول فولرین به شکل یک توپ فوتبال توخالی است.
که از 60 اتم کربن تشکیل شده است. سه خصوصیت مهم و بی‌نظیر فولرین، یعنی اندازه فوق‌العاده کوچک، شکل کروی و فضای خالی درون آن، این مولکول را برای استفاده در زمینه طراحی و حمل بیولوژیک دارو بسیار جذاب کرده است. این قفس مولکولی با 60 اتم کربن در واقع 60 امکان برای وصل کردن مواد شیمیایی با موقعیت هندسی مختلف ایجاد می‌کند. طراحان دارو با قرار دادن مولکول فولرین در ساختمان پروتئین‌ها از طریق کامپیوتر می‌توانند چگونگی تغییرات لازم در ساختمان فولرین را به گونه‌ای طراحی کنند که قادر باشد جلوی عملکرد هر پروتئین مشخصی را بگیرد. دانشمندان امیدوارند تا از این طریق داروهایی علیه فعالیت آنزیم‌های مؤثر در ایجاد برخی بیماری‌ها طراحی کنند. از جمله این آماج ها می توان از آنزیم پروتئاز ویروس ایدز و از آنزیم های نام برد که از کنترل خارج شدن تولید آنها باعث ایجاد انواع سرطان ها می شود. جدیدترین مورد مربوط به گروه دکتر سیمون فریدمن از دانشگاه میسوری است که توانسته داروهای مبتنی بر فولرین تهیه کند که در آزمایش های اولیه 50 بار مؤثرتر از داروهای موجود علیه ویروس HIV بوده است. اولین داروی ضد ایز مبتنی بر فولرین قرار است که طی 2 سال آینده وارد فاز آزمایش‌های بالینی شود. علاوه بر این، شرکت C60 که پیشتاز این کار است، در نظر دارد داروهایی را علیه پارکینسون و چند بیماری دیگر دستگاه اعصاب وارد آزمایش‌های بالینی کند. بسیاری از دانشمندان بر این عقیده‌اند که تکنولوژی فولرین و نانوتیوب می‌تواند زمینه‌ساز انقلابی در پزشکی و داروسازی در دهه آینده باشد.
هرقدر مسائل علمی بیچون و چرا و مسلمند، مسائل اجتماعی نیاز به بحث و مذاکره دارند. واتیکان و کلیسای کاتولیک آمریکا سرانجام پس از ماها گفتگو و بحث بر سر چگونگی برخورد با پدران روحانی متهم به آزار جنسی کودکان و تجاوز به آنان به توافق رسیدند. از این پس در 2 سال آینده کنفرانس اسقف‌های آمریکا برای جلوگیری از آزار جنسی کودکان و تجاوز به آنان که در مدارس کاتولیک و انجمن‌های مذهبی که توسط برادران و خواهران روحانی اداره می‌شود صورت می‌گیرد، از آزادی عمل کامل برخوردار خواهند بود. احمد رفعت.
در محافل واتیکان گفته می شود بالاخره کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا توانست پاپ ژان‌پل دوم، مشاورینش و مقامات کلیسای روم را قانع سازد که در مبارزه با آزار جنسی کودکان و نوجوانان که در سالهای اخیر به طرز نگران کنندهی در نهادهای کاتولیک آمریکا گسترش یافته است، دست مقامات محلی را باز بگذارند. تنها در 9 ماه اول سال جاری میلادی 300 روحانی در آمریکا به دلیل آزار جنسی خردسالان و نوجوانان و تجاوز به آنها شناسایی شده و به طور موقت و یا حتی دائمی از کار برکنار شده‌اند. واتیکان به دلایل گوناگون تاکنون به نوعی از همکاری نهادهای کاتولیک آمریکایی با مقامات قضایی این کشور جلوگیری می‌کرد و اصرار داشت که این رسوایی‌ها نباید به خارج از کلیسا درز کرده و در داخل آن به آنها رسیدگی شود. کنفرانس اسقف‌های آمریکا که تحت فشار افکار عمومی و مقامات محلی قرار دارد، اصرار می‌ورزد که باید با این پدیده برخوردی جدی‌تر داشت و در این زمینه به طور کامل با مأمورین انتظامی و دادگستری همکاری کرد. پس از ماها گفتگو و بحث و تشکیل نشست‌های مختلف در روم و آمریکا، بالاخره رئیس کمیسیون اسقف‌های آمریکا، عالی جناب ویلتون گریگوری توانست موافقت واتیکان را برای به اجرا درآوردن طرحی که بدان نام طرح دالاس داده شده است را جلب کند. کنفرانس اسقف‌های آمریکا در 2 سال آینده خواهد توانست با آزادی کامل با پدیده آزار جنسی خردسالان و نوجوانان توسط پدران و خواهران روحانی مبارزه کند. در آینده کلیه مجامع محلی کاتولیک در آمریکا دارای کمیسیونی خواهند بود که مسئولیت بررسی شکایات در رابطه با آزار جنسی را به عهده خواهد گرفت. این کمیسیون بلافاصله فرد مظنون را از سمتش برکنار و تحت نظر قرار خواهد داد و به محض اثبات اتهاماتش او را به مقامات دادگستری محلی معرفی و تحویل خواهد داد. کمیسیون‌های محلی و کنفرانس اسقف‌ها بر پایه طرح دالاس یا منشور حمایت از خردسالان و نوجوانان بلافاصله نام افرادی که اتهام آزار جنسی در مورد آنها به اثبات رسیده باشد را علنی خواهد ساخت تا در آینده آنها چون گذشته نتوانند بار دیگر به تدریس بپردازند. منابع غیر رسمی در واتیکان می‌گویند سالیانه بیش از 1000 کودک و نوجوان به نوعی قربانی آزار جنسی و تجاوز پدران و خواهران روحانی هستند و این پدیده در 10 سال گذشته به صورت بارزی رشد کرده است. جلوگیری از گسترش این پدیده علاوه بر بررسی دقیق‌تر راه‌های مبارزه با آن در صدر کار کنفرانس آینده اسقف‌های آمریکا که در ماه نوامبر آینده برگزار خواهد شد نیز قرار دارد. این رسوایی در ماه‌های اخیر به شدت از اعتماد کاتولیک‌ها به کلیسا و نهادهای مذهبیشان در آمریکا کاسته است. به دست آوردن اعتماد مجدد پدران و مادران کاتولیک یکی از اهداف کنفرانس اسقف‌های آمریکا است که گروهی را به منظور بررسی این مسئله تشکیل داده است که قرار است نتایج کار خود را در اجلاسی نوامبر آینده همراه با شیوه‌های پیشگیری از گسترش پدیده آزار جنسی خردسالان و نوجوانان ارائه دهد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
ترانه تعبیر خواب از هلن برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
امیدی که روزی بیای تو سرگذشتم، بیای تو سرگذشتم.
برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی می شنویم.
اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که کنگره آمریکا به سوی تنظیم قطعنامه‌ای محکم که در صورت عدم پیروی عراق از بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل اقدام نظامی را تجویز خواهد کرد حرکت می کند. در همین حال یک دیپلمات آمریکایی به مسکو سفر کرده است تا گفتگوهایی را به منظور کسب حمایت روسیه از صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل درباره عراق انجام دهد. مارک گروسمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی روز جمعه گفتگوهای مشابهی با مقامات فرانسوی در پاریس انجام داد. مقامات ایالات متحده میگویند شرط اصلی در قطعنامه جدید سازمان ملل تضمین انهدام کامل تسلیحات کشتار جمعی عراق خواهد بود. این قطعنامه پیشنهادی 30 روز به عراق فرصت خواهد داد تا پیروی خود را از موازین تعیین شده نشان دهد یا با اقدام نظامی روبرو شود. از سوی طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق گفت بغداد با هر گونه قطعنامه جدید سازمان ملل حاوی هر گونه عملکردهای اضافی برای بازرسی‌های تسلیحاتی که قصدش ضربه زدن به عراق باشد مخالفت خواهد کرد. وی گفت عراق با بازرسی‌های تسلیحاتی بدون قید و شرط موافقت کرده است. در همین حال در لندن روز شنبه ده‌ها هزار تظاهر کننده در یک راهپیمایی آرام مخالفت خود را با حمله نظامی به عراق به نمایش گذاشتند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز شنبه برای یک دیدار دو روزه وارد تهران شد تا درباره حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق گفتگوهایی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در این سفر با کمال غرازی وزیر امور خارجه ایران گفتگو می‌کند و در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیام صدام حسین رئیس جمهوری عراق را به وی تسلیم می‌نماید. شیخ جابر الحامد الصبا وزیر دفاع کویت نیز قرار است روز یک شنبه وارد تهران شود. هزاران فلسطینی روز شنبه در نوار غزه به مناسبت دومین سالگرد آغاز قیام خود بر ضد اسرائیل که آن را انتفاضه می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در راهپیمایی هزاران فلسطینی در شهر غزه آنها قول دادند که به مبارزه خود برای رهایی سرزمین‌های فلسطینی ادامه دهند. در همین حال به گفته این منابع فلسطینی در برخوردهایی با نیروهای اسرائیلی در شهر دیرالبلح یک نوجوان فلسطینی کشته شده است و تعدادی دیگر زخمی گردیدند. اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز شنبه در واشنگتن برگزار می‌شود. وضعیت آشفته اقتصاد جهانی و تلاش‌ها برای توسعه پایدار به منظور کمک به کشورهای فقیر به عنوان محور اصلی گفتگوهای این اجلاس گزارش شدند. روز جمعه همزمان با برگزاری اجلاس وزیران اقتصاد گروه 7 در واشنگتن بیش از 600 تظاهر کننده در جریان تظاهراتی در مخالفت با برگزاری این نشست‌ها و حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به عراق دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نشستی با حضور مهدی سفری نماینده ویژه ایران در خزر آخرین تحولات منطقه را بررسی می کنند. به گزارش ایرنا حسن قشقاوی از اعضای کمیته خزر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفته است در این نشست روند مذاکرات و توافق‌های دو یا چند جانبه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و نیز مذاکرات کارشناسی در این باره بررسی خواهد شد. شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون مدنی که بر پایه آن زنان نیز از حق طلاق بهره‌مند می‌شدند را رد کرده است. طرح یاد شده ماه گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده بود و گفته می شود در آن ضمن تعریف نفقه زن برخی از مقررات مربوط به سهم ارث و حق طلاق زنان اصلاح شده بود. یک انجمن دانشجویی در ایران در نامه سرگشادی به محمد خاتمی رئیس جمهوری از وی خواسته است در صورت شکست اصلاحات استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انجمن دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در نامه خود که همزمان با بازگشایی دانشگاه‌های ایران انتشار یافته است، قاطعیت بیشتر محمد خاتمی را خواستار شده و خطاب به رئیس جمهوری آورده است در صورت مخالفت شورای نگهبان با تصویب دو لایحه تبیین وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و قانون انتخابات عرصه سیاسی کشور را ترک گوید. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است بیش از 10,000 کارگر شهرداری که از سال 1374 بیکار شدند در انتظار حل اختلاف شورای شهر تهران با شهردار هستند تا با تشکیل جلسات شورا به وضعیت آنها رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، نماینده کارگران بیکار شده شهرداری تهران گفته است بیکاری چندین ساله این کارگران خانواده‌های آنها را در معرض فروپاشی قرار داده و آنها برای تأمین معاش زندگی خود به دست فروشی یا فروش مواد مخدر روی آوردند. به گفته یک مقام ارشد ستاد حوادث غیر مترقبی استانداری خوزستان، زمین لرزه روز پنجشنبه در شمال مسجد سلیمان 12 مجروح بر جای گذارده و بیش از 17 میلیارد ریال خسارت به بخش‌های مختلف وارد کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است زمین لرزه‌ای به شدت 4.2 ریشتر بامداد شنبه شهرستان امیدیه در استان خوزستان را تکان داده است. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی دریافت نشده است.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خوشبختم که همچنان در کنار ما مانده اید و برنامه شامگاهی ما را می شنوید. در این بخش از برنامه شما به سه نمایشگاه دعوت دارید. سه نمایشگاه در سه جای مختلف جهان که هر یک در نوع خود نمونه و بی نظیر است. یک نمایشگاه بین المللی اتومبیل در پاریس، یک نمایشگاه نقاشی از پسر قذافی رهبر لیبی و نمایشگاه نقاشی پشت شیشه مهین عظیما در دانشگاه هاروارد، هنری که پس از سالها فراموشی به دست این هنرمند احیا شده است و البته با حرف ترانه ها در برنامه از دکتر محمود خوشنام حرفای شامگاهی ما نیز به پایان می رسد. اما اول به نمایشگاه اتومبیل در پاریس می رویم که اتومبیل رویایی فراری ستاره درخشان آن است، در گزارش ژان خاکزاد.
نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس که یکی از مهمترین نمایشگاه های اتومبیل در جهان است، از روز شنبه درها را به روی صدها هزار دوستداران اتومبیل می‌گشاید. برای افراد بسیاری اتومبیل یک وسیله حمل و نقل است، اما گروه کثیری در جهان به اتومبیل نگاه ویژه دارند و به اصطلاح اتومبیل باز هستند و علاقه زیادی به اتومبیل دارند که برخی از آنها حتی در نگهداری اتومبیل وسواس نیز به خرج می‌دهند. در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل پاریس که روز جمعه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نمایشگاه را رسما گشود، 553 مدل یا مارک اتومبیل از 23 کشور جهان حضور دارند. در نمایشگاه بین المللی پاریس 50 اتومبیل از مارک های مختلف برای نخستین بار در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد. نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس هر دو سال یک بار برگزار می شود و به مدت 15 روز ادامه می یابد. در نمایشگاه سال 2000 میلادی بیش از 1,400,000 نفر به دیدار از نمایشگاه اتومبیل رفتند که رکوردی محسوب می شود. سازندگان اتومبیل در نمایشگاه پاریس امسال بر دو نکته تاکید دارند. نخست ارائه اتومبیل های پاک یا به عبارت دیگر اتومبیل هایی است که کمتر هوا را آلوده می سازند و بیش از 80% از وسایلی که در این اتومبیل ها به کار رفته است قابل استفاده مجدد نیز هست که بدین ترتیب از آلودگی محیط زیست نیز کاسته می شود. نکته مهم دیگر که امسال در نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس به چشم می خورد ایمنی اتومبیل هاست. در نمایشگاه بین المللی اتومبیل پاریس از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا اتومبیل‌های رویایی مانند فراری در مقابل دید تماشاگران قرار گرفته است. یکی از دیدنی‌ترین غرفه‌ها نمایشگاه اتومبیل‌های کلکسیون شخصی پرنس موناکو است که قدیمی‌ترین اتومبیل او در سال 1880 میلادی ساخته شده است. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
از نمایشگاه اتومبیل به نمایشگاه نقاشی می رویم. البته برگزاری نمایشگاه نقاشی این روزها کاری عادی و متداول است، اما اینکه سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی رهبر لیبی نمایشگاه نقاشی برگزار کرده باشد شاید امری بعید و غریب باشد. اما کسانی که تابلوهای پسر آقای قذافی را دیدند می گویند به ویژه آن دسته از آثار او که جنبه ایدئولوژیک و سیاسی ندارند حتی از ارزش هنری قابل تأملی برخوردارند. سیف الاسلام قذافی در گفتگویی با احمد رفعت همکار ما در رادیو آزادی درباره آثار نقاشی خود و البته بحران خاورمیانه که موضوع بعضی از این تابلوهاست توضیح می‌دهد.
این روزها در یکی از سالن‌های قلعه سانتانجلو، مقر سابق پاپا در قلب شهر روم، آثار سیف الاسلام قذافی و دو هنرمند دیگر لیبیایی به نمایش گذارده شده هم. در مراسم گشایش این نمایشگاه علاوه بر وزیر فرهنگ و میراث باستانی دولت کنونی ایتالیا، ده‌ها شخصیت سیاسی من جمله دو نخست وزیر سابق و صدها شخصیت هنری ایتالیا حضور داشتند. حضور این افراد بدون شک حکایت از روابط بسیار نزدیک ایتالیا و لیبی که مدتی نیست مستعمره ایتالیا بوده است دارد. لیبی سهامدار شرکت خودروسازی فیات، تیم فوتبال یوونتوس، بانک روما و شرکت نفتی تام اویل ایتالیا است. سیف الاسلام که بسیاری از او به عنوان جانشین پدرش سرهنگ قذافی نام میبرند، تحصیلات خود را در رشته معماری به اتمام رسانده است و برخلاف برادرش که به فوتبال علاقه دارد، از وقت خود برای نقاشی استفاده میکند. تابلوهای سیف الاسلام تحت عنوان دیگر صحرا ساکت نخواهد ماند به نمایش گذارده شدند و در برگیرنده چند قطعه از آثار باستانی مربوط به دوران امپراتوری روم نیز هستند که به این نمایشگاه جلوه ویژه میبخشند. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه سیف الاسلام به چند سوال کوتاه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز پاسخ گفت. پسر رهبر لیبی در رابطه با نقاشی میگوید پدرش او را به هیچ وجه در این زمینه تشویق نکرده است و حتی به نوعی نیز مخالفت میکرده. سیف الاسلام افزاید او در کودکی در دبستان به هنر نقاشی علاقه پیدا کرد، ولیکن تنها در دانشکده معماری فرصت یافت با این هنر آشنایی علمی پیدا کرده و به طور جدی آن را دنبال کند. سیف الاسلام میگوید او از نقاشی برای ابراز احساساتی که با استفاده از کلمات قادر به بیان آنها نیست استفاده میکند.
As you know that we are very active in the conflict in conflicting around the very hot areas
در رابطه با فعالیت‌های بنیاد قذافی که سیف الاسلام ریاست آن را به عهده دارد میگوید این بنیاد در بسیاری از مناطق بحرانی و داغ در سراسر جهان حضور دارد و ما در هر نقطه‌ای که مردم در پیامد جنگ‌های داخلی، درگیری‌های نظامی و حتی فاجعه‌های طبیعی به کمک احتیاج داشته باشند حضور داریم. در گذشته در افغانستان، فیلیپین و عراق بودیم و در حال حاضر نیز هنوز در عراق و پاکستان و افغانستان به فعالیت‌های مشغولیم. سیف الاسلام می‌افزاید ما چون نهادی غیر سیاسی هستیم نمی‌توانیم از وقوع جنگ در عراق و یا در هر نقطه دیگر جهان جلوگیری کنیم، ولیکن می‌توانیم در پیامد وقوع اینچنین حوادث ناگواری به کمک مردم این کشورها برویم. در رابطه با عراق سیف الاسلام می‌گوید اگرچه شخصا امیدوارم که نیازی به حضور ما در آینده نباشد، ولیکن معتقدم که برادران عراقی در آینده بسیار نزدیک محتاج به کمک ما خواهند بود و من به آنها میگویم که آنها را به هیچ وجه تنها نخواهیم گذاشت و در هر لحظه که لازم باشد به کمک آنها خواهیم شتافت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رم.
محل نمایشگاه بعدی ما در دانشگاه هاروارد است. نمایشگاه نقاشی پشت شیشه، هنری متروک، هنری که سابقه آن به قرن نهم و دوران صفویه میرسد و گفته میشود که در آن دوران وارد ایران شده است، اما پس از دوران قاجار رفته رفته اهمیت خود را از دست داده و اکنون کسی دیگر به آن نمیپردازد. خانم مهین عظیما، هنرمند نقاش ایرانی، به احیای این هنر کمر بسته و اکنون تابلوهای خود را در هاروارد به نمایش گذاشته است. او درباره نمایشگاه خود چنین توضیح می‌دهد:
این نمایشگاه من از 11 سپتامبر برقرار شد تا 8 نوامبر روی دیوار هست، ولی در 25 سپتامبر به خاطر آشنایی با هنرمند در دانشگاه هاروارد یک پذیرایی شد که هدیه از پروفسورها و دانشگاهی‌ها اونجا بودن، هنرشناسا بودن و هدیه‌ای هم از هموطنان عزیزمون اونجا تشریف داشتن و من خوشحال بودم که میتونم یک گوشه کوچیکی از هنر کشورم اونجا ارائه کنم.
مهین عظیما فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران در رشته نقاشی است. او سپس برای ادامه تحصیل و مطالعه در نقاشی و هنر هند به این کشور رفت. خانم عظیما همچنین یک دوره آموزشی استین گلاس در آمریکا دیده است. او که از سال 1350 همه هم و هنر خود را صرف احیای نقاشی پشت شیشه کرده است، تا کنون 6 نمایشگاه انفرادی در تهران و آمریکا و چندین نمایشگاه گروهی در تهران، پاریس، بلژیک، یوگسلاوی و ترکیه داشته است و آثار او در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه نقاشی پشت شیشه، بنیاد ایرانشناسی و نیز در کلکسیون خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هند نگهداری می شود. با مهین عظیما گفتگویی داریم درباره کار و هنرش. خانم مهین عظیما، خبردار شدیم که شما یک نمایشگاه نقاشی از 25 سپتامبر در دانشگاه هاروارد برگزار کردیم. ضمن تبریک گفتن به شما، ممکنه توضیح بدین که این نمایشگاه نقاشی که شما برگزار کردین اصولا چگونه نقاشی هست؟
این هنر نقاشی پشت شیشه در حدود شاید قرنها پیش به ایران آمده و در زمان صفویه خیلی جنبه مذهبی داشته. بیشتر نقاشی پشت شیشه رو برای دای مذهبی به کار می بردن و در تکایا و حسینیه ها و مساجد تصاویر رو می آوردن، ارائه می کردن و نوحه خونی می کردن. ولی بعدا در زمان زندیه به صورت دیگه در آمد و هنرمندان رو کم کم به موضوعات دیگری مثل پل و رودخونه و بنا و این چیزا پرداختن، ولی همیشه نقش گل و مرغ زمینه این تصاویر بوده. در زمان قاجار به دربار اومد و بیشتر این هنر جنبه های بزم و رزم پیدا کرد و زنهای قاجار رو با اون شلیک و اینا به این صورت کار میکردن، ولی کم کم با گذشت ایام این هنر عارفانه و خیلی محجور به فراموشی سپرده شده. یعنی دیگه الان شما هنر نقاشی پشت شیشه رو تقریبا کسی در ایران نمیشناسه، مگه توی عتیق فروشی ها و جایی برین تو سمساری ها یه چیزای کوچولو شکسته شده از هنر نقاشی پشت شیشه ببینید. و اگرم کسی در ایران الان نقاشی پشت شیشه رو بکنه، یه آدمی که هنرش بشناسته نیست، فقط میتونه یه کپی از همون زمان ها بکنه یا هنوز پلای آقا محمد خان رو بکشه و یا شلیته زن قاجاری رو بکشه، ولی هیچ تحولی تو این زمینه به وجود نیومده. حالا کوشش من بر اینه که به نوبه خودم بتونم این هنر رو یک جون تازهی بهش بدم و با یه حرکتی به سوی نوآوری و البته رابطه با طرح‌های ایرانی و در این حال بیان احساس و مطرح ساختن طبیعتی که دور بر هر کسی هست. من این هنر رو روی پشت شیشه آوردم و حالا امیدوار هستم که بتونم در این راه یک قدمی بردارم.
خانم عظیما، شما چطور شد که اصولا به طرف این هنر رفتیم و اصولا محتوای نقاشی شما چی هست؟
من البته حدود 50 سالی که نقاشی میکنم، یعنی از وقت فارغ التحصیل شدم شروع به نقاشی کردم، ولی 30 سالی که توجهم رفت به این نقاشی، به خصوص به همین دلیل که احساس کردم این نقاشی چرا فراموش شده، چرا کسی به این نقاشی سنتی ایرانی توجه نداره. بیام یه کاری روی این دیدم، این نقاشی های کوچولو، نقاشی پشت شیشه این ور اون ور افتادن، دلم به خاطر این نقاشی که شناسنامه خودشو از دست داده سوخت و فکر کردم حدود 30 ساله که من دارم نقاشی پشت شیشه میکنم. البته نقاشی پشت شیشه نقاشی مشکلیه، یعنی شما اون چیزی که در انتها میخواین عرضه کنین باید اول رو کارتون بذارین و خیلی مشکلی که از این ور باید نقاشی کنین، هی به اون ور توجه کنین ببینین کارتون درست در من یا در نمیاد. شاید هم به همین دلیل کسی دیگه حوصله‌اش رو نداره انجام بده، برای اینکه توی این زمانی که انقدر همه چی میدوه دیگه نقاشی شیشه یه کمی مشکله و به همین دلیل کسی دیگه توجهی بهش نمی‌کنه.
خانم معین عظیما، میشه یه توضیحی بدین اصولا در مورد که این نقاشی پشت شیشه اصولا چی هست، چه جوری این کارو میکنن، روش این کار چگونه است؟
شما فکر کنین که مثلا یک گل می‌خواید بکشین، اول باید فکر کنین که اون گل نهایتاً چه شکلیه، اونو که در نهایت تو فکرتون هست روی شیشه بیارید، یعنی خطای اصلی رو، خطایی که جلوی هر چیزیه، اون پلن اول هر چیزیه، اول شما باید رو کار بزنید. من معمولاً با اکریلیک و رنگ‌های ویترای کار میکنم. بدونین رنگ روی شیشه خیلی سخت میدوه، سخت خودش نگه میداره، ولی باید اونو مهارش کرد. درست همونجور که روی شیشه یا روی بوم کار میکنن، با قلم موم من روی شیشه کار میکنم. البته الانم به خاطر اینکه در اوایل کارهای من شکست یه مقداریش، اینی که من الان از شیشه نشکن استفاده میکنم.
چه هنرمندانی قبلا این کار رو میکردن یا توی این کار معروف بودن و یا اصولا اسمی از این هنرمندها وجود داره یا نه؟
البته هنرمندانی بودند که این کارا رو میکردن، به خصوص در زمانهای مختلف، مثل آقا صادق بود در زمان قاجاریه، مثل این که محمد قفار بود که اصفهانی بود، در اصفهان این کارا رو انجام میداد، یا عبدالجلیلی بود که در خوزستان چهره های زنان خوزستانی رو میکشید. بودن خیلی از نقاش هایی که در اون دوره ها و گمنام هستند و در زمان مام که اصلا نقاشی که به نام باشه الان فکر نمی کنم.
سوال دیگه من اینه که آیا این نقاشی پشت شیشه توی بناها به کار می رفت یا به عنوان مثل تابلوی تزئینی ازش استفاده می شد؟
بیشتر جنبه تزئین منازل بود. گفتم همونطور گفتم در زمان صفویه که جنبه مذهبی داشت مثل تابلو بود که شیشه ها رو دستشون می گرفتن و می بردن در تکایا و اینا روش نوه خونی می کردن. ولی بعدن که به تالارها و اینا کشید، بیشتر در سقف‌ها و بالای دیوارها نقاشی پشت شیشه رو به کار می بردن، به خصوص که پایین نباشه که آسیب نبینه.
در حال حاضر عمارتی یا ساختمانی هستش که این نقاشی پشت شیشه هنوز توش مونده باشه، باقی مونده باشه، یا مثلا آیا در موزه جایی یک نمونه هایی ازش هست؟
البته من فکر میکنم در شیراز و اصفهان هنوز از خونه های قدیمی که هست شاید باشه، ولی به ندرت. ولی ما الان در تهران یه موزه داریم به اسم موزه پشت شیشه که یه مقداری از کاری که از قدیم جمع‌آوری شده اونجا الان ارائه شده.
با نقاشی پشت شیشه در نمایشگاه نقاشی مهین عظیما در دانشگاه هاروارد به حرف ترانه ها رسیده ایم، حرف آهنگینی که هر روز محمود خوشنام موسیقی شناسان را با ما در میان می گذارد. در برنامه امروز حرف ترانه ای را می شنویم که در آن عاشق معشوق را ژولیده و آشفته مو می پسندد.
در سالهای 40 بخشی از ترانه‌سازی در ایران زیر تأثیر موسیقی دیگر سرزمین‌های شرقی قرار گرفت و به خصوص بهره‌گیری از آه و ناله‌های موسیقی عربی در ترانه‌ها رواج پیدا کرد. در کنار این تأثیر غیر مستقیم، ترانه‌های عربی توانست از طریق تلفیق با زبان فارسی نیز مستقیماً در ایران خودی نشان بدهد. در آن سالها از جمله یکی از ترانه‌های فیروز، خواننده معروف لبنانی، سکسه بسیار پیدا کرده بود. همین آهنگ فیروز بود که با متن مبتکرانه ناصر رستگار نژاد یکی از ترانه سرایان پیشکسوت درآمیخت و با عنوان شانه با صدای مخصوص به خود پوران انتشار یافت و مدت‌ها بر سر زبان‌ها باقی ماند. حرف ترانه حرف عاشقی است که دلدار را از شانه زدن بر گیسوی خود برحذر می‌دارد. چرا؟ چون در پیچ و خم آن دل عاشق است که آشیان دارد.
بندی که به جانت کم تردن شانه چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
بکشا زمونه گره چندی من
سابق شایی که
ری شاید سبه دیوانی سابق شایی که ری شاید سبه دیوانی دلده بویت دارد خانه مجروح کردم سوزنی هر دمشانه مجروح کردم سوزنی هر دمشانه در حلقه مویت قصد الاسیره بینم خونی دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونی دل این و سر هر دندانه
با حرف ترانه شانه با صدای پوران در برنامه ای از دکتر محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیدیم و به زمان خداحافظی. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما در اینجا با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید.